تصور کنید شما یه دونده ماراتون هستید توی مسابقه خیلی حیاتی. اونقدر عالی دویدید که تو دور آخر تقریباً 40 متر از نفر دوم جلوترید.
یعنی خط پایان همونجاست و قهرمانی دیگه تو مشتتونه.
دقیقاً. اما میدونید درست تو همون چند متر آخر یه فکر کوچیک تو ذهنتون جرقه میزنه. اینکه چقدر از بقیه جلوترم.
اوه، بدترین فکر ممکن تو اون لحظه.
آره واقعا، و فقط برای 1/100 ثانیه سرتون رو بر میگردونید تا به عقب نگاه کنید، همون لحظه پاتون گیر میکنه، با سرزمین میخورید و تمام.
چه تصویر دردناکی. یعنی شما به حریف نباختید، به از دست دادن تمرکز خودتون باختید.
درسته. این دقیقا اتفاقی هست که برای جیم رایان، دونده معروف افتاد. و خب راستش این ماجرای تلخ ما رو به یه سوال خیلی عمیق در مورد طبیعت انسان میرسونه.
اینکه چرا وقتی همه چیز خوبه همه چیز رو خراب میکنیم؟
آره، چرا ما انسان‌ها درست و همون لحظاتی که اوضاع زندگیمون عالی پیش میره و همه چیز روی غلطکه بیشتر از همیشه مستعد غرور و خودویرانگری میشیم؟ ما تو کاوش عمیق امروزمون رفتیم سراغ یادداشت‌های دکتر جان اسوالد.
منابع فوق‌العاده‌ای هستن.
بله، یادداشت‌های ایشون روی بخشایی از متون باستانی اشیاست. ما می‌خوایم ببینیم مفاهیمی مثل شهرهای ویران شده، انگورهای تلخ و حتی هیولاهای دریاری چطور دست روی پنهان‌ترین نقاط روان ما می‌ذارن.
ببینید، برای اینکه تصویر درستی از این بررسی امروزمون داشته باشیم، اول باید بدونیم اصلا تو چه فضایی داریم سیر میکنیم.
منظورتون بستر تاریخیه؟
دقیقاً. متون قبلی که دکتر اسوالد بررسی کرده بود، بیشتر پر از اضافه‌های نقطه‌ای و واکنش به رفتارهای ملت‌های همسایه بود. انگار دوربین فقط روی جزئیات زوم کرده بود.
یعنی یه نگاه خیلی محلی و محدود.
آره. اما تو این بخش‌های جدید لنز دوربین ناگهان باز میشه و ما با یه نگاه کاملا کیهانی روبرو میشیم. تصویری که اینجا ارائه میشه خدایی نیست که گوشه‌ای نشسته باشه. فقط تماشا کنه انسانها چه خرابکاری میکنن و تازه بعدش تصمیم بگیره چه واکنشی نشون بده.
پس چه نقشی داره؟
ما اینجا با روایتی از یه حاکم و کارگردان مطلق روبرو هستیم که تاریخ رو با قدرت به سمت یه هدف مشخص هدایت میکنه.
خیلی هم عالی. اما پیش از اینکه وارد این چشمانداز کیهانی بشیم، یه مانع بزرگ هست. میدونید وقتی با متون باستانی سر و کار داریم، خیلی ها یه گارد عجیب میگیرن.
آها، منظورتون بحث ترجمه هاست؟
بله، بله. بارها شنیدم که افراد میگن تنها راه برای خوندن متون کهن ترجمه کلمه به کلمه و کاملا تحت لفظیه. میگن اینطوری هیچ برداشت شخصی وارد متن نمیشه.
که البته تصور کاملا اشتباهیه.
حال میزنه که این پیشفرض رو کاملا منفجر میکنه. ایشون به کتاب خروج اشاره میکنه، جایی که ویژگی خداوند رو توصیف کرده و تو ترجمه های رایج میخونیم خدا دیرخشم است.
خب تا اینجاش که خیلی منطقیه.
آره، اما اگر کسی بخواد زبان هبری باستان رو تو این آیه دقیقاً کلمه به کلمه ترجمه کنه، به یه جمله خیلی خنده‌دار میرسه. ترجمه تحت و لفظیش میشه خدا بینی بسیار بلندی دارد.
وای، این عالیه. بله، این یکی از بهترین مثال‌ها برای نشون دادن محدودیت‌های زبانه.
واقعاً؟ یعنی بینی بلند چه ربطی به خشم داره؟
ببینید تو فرهنگ اون زمان وقتی کسی عصبانی میشد اصطلاحاً میگفتن بینیش داغ شده. پس کسی که بینی بسیار بلندی داره زمان زیادی طول میکشه تا این گرما به نوک بینیش برسه.
عجب، پس این فقط یه اصطلاح فرهنگی برای صبوری بوده.
دقیقاً، یه استعاره است.
پس کسی که اصرار داره فقط ترجمه تحت و لفظی بخونه در نهایت با خدایی روبرو میشه که یه ویژگی فیزیکی عجیب و غریب تو صورتش داره، نه خدایی که صبوره.
را این نشون میده که ما چقدر راحت میتونیم با پافشاری روی تک تک کلمات کلا روح پیام رو از دست بدیم.
موافقم.
به همین خاطره که اسفالت یه روش مطالعه دوگانه را پیشنهاد میده. او میگه شما به یه نسخه تحلیلی نیاز دارید که ساختار دستوری متن اصلی رو حفظ کنه.
مثل ترجمه های خط به خط.
آره، اما در کنارش حتما باید یه نسخه معنایی هم داشته باشید. نسخه ای که به جای وسواس روی کلمات، روی انتقال مفهوم و فکر اصلی تمرکز میکنه. خیلی اوقات ترجمه های معنایی تو رسوندن پیام واقعی نویسنده خیلی وفادارتر عمل میکنن.
خب، حالا با این ابزاری که گفتید، بیایید ببینیم پیام اصلی متن چیه؟ متن اشیایا با یه سرود ستایش در مورد دو شهر کاملا متضاد شروع میشه.
دو شهری که نماینده دو نوع تفکر هستن.
درسته. اولی شهریه که بر پایه دستاوردهای بشری، غرور و قدرت ساخته شده و خب سرنوشتش فروپاشی کامله.
و در مقابلش؟
در مقابلش یه شهر امن وجود داره که متعلق به خداونده. شهری که دیوارهاش از جنس آجر و سنگ نیستن، بلکه اصلا از جنس نجات هستن. اما راستش اینجا برای من یه تناقض جدی پیش میاد.
چه تناقضی؟
کمی قبلتر تو همین یادداشت‌ها خوندیم که خداوند برای تمامی مردم جهان یه ضیافت بزرگ برپا می‌کنه، یعنی حتی مرگ رو از بین می‌بره. خب اگر این ضیافت برای همه است، این به این معنی نیست که در نهایت همه انسان‌ها وارد این شهر امن میشن؟
آها، دارید به تفکر رستگاری همگانی اشاره میکنید.
آره دقیقاً. اگر خدا اینقدر بخشنده است، چرا باید کسی بیرون بمونه؟
خب جذابیت این ایده که همه در نهایت نجات پیدا میکنن واقعا غیر قابل انکاره. اما اسفالت برای پاسخ به این تناقض یه تمثیل بی‌نظیر از ازدواج خودش میاره.
ازدواج خودش چطور؟
او میگه عشق همسرش به او بسیار عمیق و محکمه و با یه اشتباه ساده از بین نمیره. اما اگر او آگاهانه و با غرور مدام به این رابطه آسیب بزنه و خیانت کنه چی میشه؟
خب در نهایت رابطه نابود شه.
دقیقاً. در واقع با اراده خودش از چتر اون عشق خارج میشه. برای بست این موضوع اسکوالت به یه شاهکار ادبی از سی.اس. لوئیس ارجاع میده. کتاب طلاق بزرگ.
اوه، اون کتاب فوق‌العاده است.
آره. تو این داستان لوئیس گروهی از ساکنان جهنم رو سوار بر یه اتوبوس میکنه و به یه سفر توریستی به سمت بهشت میبره.
تا اینجای داستان که خیلی قشنگه، شبیه یه فرصت دوباره است برای اون آدم ها.
بله، به نظر میاد یه فرصت عالیه. اما وقتی این افراد از اتوبوس پیاده میشن و به بهشت میرسن، متوجه میشن که واقعیت اونجا براشون غیر قابل تحمله.
چرا؟ مگه بهشت نباید جای راحتی باشه؟
برای اونا نه. بهشت تو این داستان به قدری واقعی، جامد و خالصه که این ارواح متکبر در برابرش مثل سایه های توخالی به نظر میرسن. حتی چمنهای بهشت پای اونا رو زخم میکنه، چون اونا اونقدر محکم نیستن.
چه استاره عجیبی.
اونها با افرادی روبرو میشن که تو زمین غرورشون رو کنار گذاشته بودن و حالا تو بهشت موجودات باشگاه هستن. و میدونید نقطه اوج حیرت انگیز داستان کجاست؟
کجاست؟
تقریبا تمام مسافران اون اتوبوس ترجیح میدن دوباره سوار بشن و به جهنم برگردن.
شوخی میکنید؟ یعنی اونها تاریکی رو به روشنایی ترجیح میدن چون روشنایی ازشون میخواد که تغییر کنن؟
دقیقا.
این واقعا نگاه تاریک و البته تکون دهندهی به طبیعت انسانه. اینکه آدم حاضر باشه تو رنج بمونه فقط برای اینکه مجبور نشه دست از حق به جانب بودن و غرورش برداره.
و این دقیقاً همون وضعیت قوم مغرور موآب تو متون اشیاست. اونها ترجیح دادن تو ویرانی خودشون بمونن.
پس پیام این بخش خیلی روشنه.
بله، خداوند هرگز کسی رو برخلاف اراده و میل درونی خودش نجات نمیده. عشق واقعی نمیتونه تحمیلی باشه. اراده آزاد ما قدرت این رو داره که درهای اون شهر امن رو به روی خودمون ببنده.
خیلی خوب. پس اگر ورود به این شهر نیازمند دست کشیدن از غرور، کسانی که موفق میشن اونجا بمونن باید چه ویژگی هایی داشته باشن؟ تو متن به 4 ویژگی برای این شهروندان اشاره شده.
بله، ویژگی اول اینه که اونها عادل هستند.
و جالب اینجاست که عدالت توی این متن یعنی انجام دادن کار درست، حتی زمانی که کاملاً به ضرر منافع شخصی شما تموم بشه.
ویژگی دوم هم وفاداریه. البته منظور وفاداری به یه شخص خاص نیست.
پس منظور چیه؟
منظور اینه که حقیقت برای اونها تبدیل به یه سبک زندگی شده. حقیقت یه مفهوم انتزاعی نیست که فقط بشینن دربارش بحث کنن. اونها با حقیقت زندگی میکنن.
آها درسته. و اما ویژگی‌های سوم و چهارم تمرکز ثابت و اعتماد کامل هستند که انگار این دوتا عمیقاً به هم گره خوردن.
بله، اعتمادی که باعث میشه هیچ فضایی برای دوگانگی و تزلزل باقی نمونده باشه.
و اینجاست که من دوباره یاد داستان جیم رایان میفتم که اول برنامه گفتم، اون دونده المپیک.
آره، ارتباط خیلی خوبی با این موضوع داره.
او وفادار بود، تمام تلاشش رو هم کرده بود، اما فقط تو یه لحظه کوچیک اون تمرکز ثابتش رو از دست داد. او به خط پایان نگاه نکرد، به پشت سرش نگاه کرد که ببینه بقیه کجان. دقیقاً. این نشون میده که حتی با داشتن نیت خوب، وقتی تمرکزمون رو از هدف اصلی برمیداریم و به حواشی، به منیت‌ها یا به اینکه دیگران چقدر از ما عقب‌ترن نگاه میکنیم، زمین خوردنمون قطعیه.
مثال فوق‌العاده‌ای زدید. ببینید، وقتی ما این تمرکز و اعتماد رو تو زندگی حفظ میکنیم، در واقع داریم قطعات پراکنده وجودمون رو گرد هم میاریم. نتیجه این حالت تو زبان ابلی باستان با یه کلمه شگفت‌انگیز توصیف میشه.
همون کلمه شالوم؟
بله، شالوم. متاسفانه ما تو ترجمه‌های امروزی شالوم رو فقط به صلح یا مثلا نبود جنگ تقلیل دادیم.
در حالی که معنیش خیلی بزرگتره.
خیلی بزرگتر. معنای ریشه‌ای شالوم یک پارچگی و کامل شدنه. به این معنا که تمام بخش‌های شکسته متناقض و درگیر زندگی شما حالا به یک کل منسجم، سالم و هدفمند تبدیل شدن.
برای اینکه این مفهوم یک پارچگی ملموس‌تر بشه، توی یادداشت‌های اوسوالد یه داستان واقعی و عجیب از مردی به نام دیک برنزی اومده.
آها، همون نوازنده نیروی دریا.
بله، اون نوازنده ساز توبا تو نیروی دریایی بود. مردی که زندگیش کاملا از هم پاشیده بود و متاسفانه به الکل اعتیاد شدیدی داشت.
شرایطش خیلی اسپناک بوده.
خودش تعریف میکرد که تو روزهای سرد برای اینکه سازش یخ نزنه، مجبور بود قبل از اجرا ویسکی بنوشه و تو ساز بدمه. یعنی تمام اجزای زندگی این آدم تو تضاد و فروپاشی بود.
اما انگار سالها بعد مسیرش عوض میشه.
دقیقاً. سالها بعد او یه تحول روحی عمیق رو تجربه میکنه. اسفالت مینویسه که توی جلسه دعای گروهی شنیده دیک با تمام وجودش اینطور دعا میکرده.
دعاش چی بود؟
میگفته خدایا زندگی از هم گسیخته و تکه تکه شده من رو مثل یه گلوله برف بزرگ تو دستات جمع کن و اون رو محکم به سمت هدف خودت پرتاب کن.
وای، این یکی از زیباترین تعاریف برای شالومه.
مگه نه؟ اینکه تمام اون تکه های متلاشی شده فشرده بشن و توی مسیر واحد به حرکت در بیان.
دعای بسیار قدرتمندیه. اما راستش همین جای چالش فکری بزرگ تو متن برای ما به وجود میاد.
چه چالشی؟
خب اگر شالوم تا این حد آرامش بخش و زیباست و خدا میخواد انسانها به این یک پارچگی برسند، چرا تو بخش بعدی نویسنده ناگهان لحنش رو کاملا عوض میکنه؟
منظورتون اونجاست که از خدا میخواد جهان رو داوری کنه؟
دقیقا. چرا مستقیما درخواست میکنه که قضاوتهای سخت بر زمین جاری بشه؟ چرا خدا به جای داوری و سختی دادن فقط به همه لطف و نعمت نشون نمیده تا همه به شالوم برسند؟
اتفاقا این سوالیه که ذهن خیلی از ماها رو درگیر میکنه. اگر مهربونی و نعمت میتونه همه چیز رو حل کنه، دیگه چه نیازی به قضاوت و سختیه؟
پاسخ به این سوال یه حقیقت تلخ رو درباره روانشناسی انسان برملا میکنه. اسفالت اشاره میکنه که انسانها معمولاً فقط تو زمان مواجهه با محدودیت‌ها و قضاوت‌هاست که عدالت رو یاد میگیرن.
یعنی با رفاه خالص چیزی یاد نمیگیریم؟
متاسفانه نه. او یه نقد جامعه شناختی خیلی تند مطرح میکنه. میگه وقتی به انسان خطاکار فقط لطف و رفاه داده بشه، او هرگز تغییر نمیکنه و عدالت رو نمیآموزه.
چه جالب.
اسفالت جامعه مدرن رو مثال میزنه. جایی که دهها رفاه مداوم لزوماً انسانها رو شکرگزارتر یا عادلتر نکرده، بلکه برعکس باعث ایجاد یه حس استحقاق شده.
حس استحقاق یعنی چی دقیقاً؟
یعنی آدم‌ها فکر می‌کنن ذاتاً مستحق تمام این نعمت‌ها هستن و هیچ نیازی به تغییر درونی تو خودشون نمی‌بینن.
آها، مثل کسی که برای شرکت توی مسابقه بدون هیچ تلاشی مدال می‌گیره و بعد واقعاً باورش میشه که قهرمان جهانه.
دقیقا همینه و این توهم استحقاق ما را از درون فلج میکنه
نویسنده متن برای توصیف این وضعیت بی‌ثمر از یه تشبیه بسیار گزنده استفاده می‌کنه. او وضعیت دینداران متظاهر رو به زنی باردار تشبیه می‌کنه که با دردای شدید زایمان به خودش می‌پیچه، فریاد می‌زنه و همه منتظر تولد یک کودک هستند.
اما در نهایت چی به دنیا میاره؟
او باد می‌زاید. این عین عبارت متنه. یعنی تمام اون ادعاها، مراسمها و دردای ظاهری به هیچ نجات، تغییر یا اثر مثبتی تو جهان پیرامون ختم نشده. فقط سر و صدا بوده و باد.
این همون تقابل بین ادعای توخالی و حضور واقعیه. ما اینجا داریم در مورد بوی زندگی در برابر بوی مرگ صحبت می‌کنیم.
بوی زندگی؟
بله. ببینید وقتی یه زندگی واقعاً به شالوم رسیده باشه، دیگه نیازی به سر و صدا و فریاد نداره. حضورش خودش تغییر ایجاد می‌کنه.
دقیقاً به همین دلیله که تو منابعمون به شخصیت‌هایی مثل مادر ترزا اشاره شده.
بهترین مثال ممکنه.
او برای تغییر دادن آدم‌ها تو خیابون‌ها فریاد نمی‌زد، کسی رو به عذاب تهدید نمی‌کرد یا ادعاهای بزرگ لفاظانه نداشت. او خیلی ساده به تاریک‌ترین، کثیف‌ترین و فقیرترین نقاط رفت و فقط با همون یک پارچگی درونیش خدمت کرد.
این روش زندگی کاملاً نقطه مقابل همون بادزاییدن است که گفتید.
آره واقعاً.
و نکته کلیدی همینه. وقتی یه فرد دارای شالوم وارد یه محیط تاریک میشه، درخشش او به صورت طبیعی ضعف‌ها و گسستگی‌های اون محیط رو نمایان میکنه.
یعنی آدم‌ها رو به فکر میندازه.
دقیقاً. آدمای گم شده وقتی این آرامش و یک پارچگی رو میبینن، تشنه اون میشن و از خودشون میپرسن چه چیزی تو من کمه؟ و میدونید در بطن همین ناامیدی بشری از تغییر جهانه که متن اشعیا به یکی از شگفت انگیزترین مفاهیم زمان خودش اشاره میکنه.
کدوم مفهوم؟
امید به برخاستن مردگان. فراموش نکنید که این متن متعلق به قرنها پیش از میلاده، اما با صراحت میگه که مرگ و فروپاشی پایان داستان نیست. نیروی وجود داره که حتی مرگ رو به عقب میرونه.
بسیار خوب. پس ما با جهانی پر از آدمای متکبر، ادعاهای توخالی و فروپاشی روبرو هستیم که شدیداً نیاز به نجات داره.
درسته.
اما نحوه این نجات تو متن یهو به شکل خیلی عجیبی بیان میشه. یعنی ناگهان سر و کله یک کلمه خیلی غریب پیدا میشه. کلمه لویاتان یا همون هیولای دریایی و اژدها.
بله، هیولای فراری.
متن میگه خدا این هیولای فراری رو مجازات خواهد کرد. خب صبر کنید ببینم آیا این یادداشت‌ها دارن به ما میگن که داستان‌های اساطیری باستان، خدایان دریا و نبردهای شبیه به افسانه‌های یونان و کنان واقعیت دارن؟
نه اصلاً.
پس این هیولاها در سطح یه متن درباره تحول روحی انسان چه کار میکنن؟
جای هیچ نگرانی نیست، چون این یه تاییدیه بر اسطوره‌ها نیست. آسوالد خیلی زیبا توضیح میده که نویسنده در حال استفاده از یه تلمیح یا ابزار ادبیه.
یعنی استعاره است.
بله، تو فرهنگ کنانی اون زمان لویاتان نماد بی‌نظمی مطلق و هرج و مرج اولیه بود. هیولایی که اگر رها میشد جهان رو به کام نابودی میکشید.
آها، پس نماد هرج و مرجه.
دقیقاً. نویسنده متن به شکل هوشمندانه این نماد آشنا را قرض میگیره تا بگه خداوند بر اون هرج و مرج و ویرانی عظیمی که تاریکی و گناه تو زندگی انسان ایجاد کرده غلبه خواهد کرد.
پس خدا در حال مبارزه با یه اژدهای فیزیکی تو اقیانوس نیست؟
نه، او در حال نابود کردن هیولای بی‌نظمی در درون و بیرون ماست.
عالیا. حالا برای اینکه ببینیم شکست دادن این هیولای هرج و مرج تو زندگی واقعی چطور اتفاق میفته، باید داستان تکون دهنده لویی زامپرینی رو مرور کنیم.
او داستان لویی واقعا بی‌نظیره. همونی که تو کتاب شکست ناپذیرم روایت شده.
بله. لویی یه دونده المپیک بود. اما تو جنگ جهانی دوم بمب افکن او تو اقیانوس آرام سقوط میکنه. او و همراهش 47 روز روی یه قایق نجات پلاستیکی تو اقیانوس سرگردان بودن.
47 روز؟ وحشتناکه.
بیاب، بی غذا، زیر آفتاب سوزان و کاملا در محاصره کوسه ها. تو اوج ناامیدی وقتی 8 روز قطره آب نخورده بودن، لویی به آسمون نگاه میکنه و میگه اگر بارون بفرستی، اگر من رو از اینجا نجات بدی، تمام عمرم رو به تو خدمت خواهم کرد.
و دعاش مستجاب میشه؟
بله، چند ساعت بعد بارون میباره. اما داستان نجات او به همین زیبایی پیش نمیره. اونها توسط نیروهای ژاپنی اسیر میشن و لویی به اردوگاهی فرستاده میشه که توسط یه زندانبان کاملا روانی تحت وحشتناکترین شکنجه ها قرار میگیره.
او در نهایت با پایان جنگ زنده به خونه برمیگرده.
اما اون هیولای هرج و مرجی که گفتیم هنوز زنده بود.
فقط جاش عوض شده بود.
دقیقاً
از اقیانوس بود، درون ذهن لویی منتقل شده بود. لویی از بیرون یک قهرمان نجات یافته بود، اما از درون تو آتش اختلال استرس پس از صانعه یا همون PTSD میسوخت
و احتمالاً به الکل پناه برد.
بله، شدیداً کابوس‌های شبانش تمامی نداشت. اوضاع به قدری تاریک شد که یه شب تو خواب، در حالی که فکر میکرد داره با اون زندانبان ژاپنی میجنگه، دستانش رو دور گردن همسرش گره کرد و نزدیک بود او رو خفه کنه.
وای خدای من.
زندگیش کاملا متلاشی شده بود و همسرش تو آستانه طلاق بود. لوبیاتان داشت پیروز میشد.
اما همسرش تو آخرین لحظه منصرف میشه و تو سال 1950 لویی رو با اصرار و التماس فراوان به یکی از مراسم‌های مذهبی بیلی گراهام میبره.
لویی حتما خیلی عصبانی بوده.
شدیداً. او که پر از خشم بود نمیتونست فضا رو تحمل کنه. بلند میشه تا با عصبانیت سالن رو ترک کنه. اما تو همون لحظه‌ای که به سمت درهای خروجی میرفت، یهو همه چیز متوقف میشه.
چه اتفاقی افتاد؟
یه فلشبک قدرتمند به ذهنش هجوم میاره. او دوباره خودش رو روی همون قایق نجات وسط اقیانوس میبینه، تشنگی مطلق، قولی که برای خدمت داد و بعد قطرات بارون.
چقدر تاثیرگذار.
لویی همونجا تو چادر مراسم احساس کرد بارون روی قایق داره روی صورتش میچیکه. او همونجا شکست. بالاخره غرورش رو کنار گذاشت و تسلیم شد.
و نتیجه‌اش چه بود؟
تمام اون کابوس‌ها، تمام اون آتش به الکل و تمام اون خشم ویرانگر تو همون شب برای همیشه ناپدید شدن. هیولای هرج و مرج درون لویی با دست کشیدن از غرور کشته شد.
فوق‌العاده است. و می‌دونید این تحول عظیم ما رو به زیباترین تصویرسازی این متون تو فصل 27 می‌رسونه. تمثیل تاکستان.
تاکستان؟
بله. تو این تصویر خداوند نه به عنوان یه قاضی خشمگین که دنبال مچگیریه، بلکه به عنوان یه باغبان ظاهر میشه. باغبانی که از تاکستانش مراقبت میکنه.
پس نقش رنجها این وسط چیه؟
ببینید، گاهی ما تو زندگی با رنجها و محدودیتهای روبرو میشیم که خیلی دردناک هستن. اما آسفالت تأکید میکنه که ما باید تفاوت بین تأدیب و تنبیه رو درک کنیم.
فرقشون چیه؟
تنبیه از روی خشم و هدفش صرفاً رنج دادن و تلافی کردنه. اما تأدیب از روی عشق. باغبان شاخه‌های خشک و اضافه رو با قیچی می‌بره، نه به این خاطر که از درخت متنفره،
بلکه برای اینکه درخت میوه بیشتری بده.
دقیقاً. پیام اصلی متن اینه که درد، ویرانی و محدودیت هرگز کلمه آخر این باغبان برای زندگی شما نیست.
عجب. راستش چه مسیر عجیمی رو امروز تو این بررسی طی کردیم. از اون ترجمه خنده‌دار بینی بلند شروع کردیم تا بفهمیم نباید درگیر ظاهر کلمات بشیم.
درسته.
فهمیدیم که چطور غرور میتونه باعث بشه آدما جهنم رو به یک پارچگی و شالوم ترجیح بدن. دیدیم که ادعاهای بزرگ گاهی فقط زایدن باده و در نهایت با داستان لویزان پرینی دیدیم که چطور هیولای هرج و مرج میتونن شکست بخورن و به یه تاکستان پربار تبدیل بشن.
یه مسیر کامل از تاریکی به نور. حالا فقط یه سوال از شما شنونده عزیز باقی میمونه. شما تو کجای این داستان هستید؟
سوال سختیه.
آیا مثل مسافران اتوبوس سی‌اس لوئیس همچنان با تمام توان به غرور و دستاورداتون چسبیدید و در حال ساختن شهر متزلزل خودتون هستید، یا اینکه سپر انداختید و اجازه دادید اون باغبان مهربان قطعات پراکنده و متناقض زندگیتون رو مثل یه گلوله برف جمع کنه؟
این دقیقاً همون فکریه که میخوام تو پایان برنامه امروز شما رو باهاش تنها بذارم. ببینید، اگر همونطور که یاد گرفتیم ویرانی و هرج و مرج هرگز حرف آخر این باغبان نیست، این موضوع چطور نگاه شما رو به شکست‌های شخصی و دردناک خودتون تغییر میده؟
نگاهی که میتونه همه چیز رو دگرگون کنه.
بله، به اون زخم‌ها، اون اعتیادهای، اون کابوس‌ها فکر کنید. شاید، فقط شاید، اون حیالا و لویاتان‌هایی که امروز تو زندگی شما طوفان به پا کردن، دشمنان نهایی شما نباشن.
پس چی میتونن باشن؟
شاید اونها فقط مواد خام و اولیه‌ای باشن که قرار زیباترین، منسجمترین و پربارترین تاکستان زندگی شما از دل خاکستر همونها جوانه بزنه. به این موضوع فکر کنید.